بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان. جلد چهارم، کتاب اطعمه و اشربه، صفحه 129.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الثالثه يحرم تناول الاعیان النجسه بالاصاله كالنجاسات و اما بالعرض فانه و ان كان كذلك الا انه ياتي. ما در این مسئله سوم دوستان بحثمون در مورد اکل اعیان نجس است، تناول اعیان نجسه. خب میدونید عین نجس، عرض کنم خدمتشون، خوردنش حرامه، کما اینکه متنجسات هم خوردنش حرامه. اما متنجسات رو ایشون گذاشته برای آخر این مسئله، یعنی آخر مسئله ثالثه، اون 3-4 سطر آخر بحث متنجسات رو ایشون اونجا مطرح خواهد کرد. خب ایشون ابتداءً به طور کلی می‌فرماید عرض کنم اعیان نجسه خوردنش حرامه، بعد می‌فرماید مسکر هم حرامه. این که میگه مسکر هم حرامه، دقت کنید، به این جهت است که مسکرات دو جورن. بعضی از مسکرات مسکر مایه اند، مسکراتی که مایه هستند اینها خب نجس هم هستند، یعنی تو اون اعیان نجسه خود به خود داخل هستند. اما ما یه مسکر جامد هم داریم که مسکر جامد دوستان نجاست نداره، نجاست نداره، نجس نیست، اما اونم خوردنش اشکال داره، تناولش اشکال داره. لذا اگر بگیم مراد از مسکر چه مایع است چه جامد، اینجا دیگه در واقع مسکر از اون اعیان نجسه میتونه جدا باشه. بگیم مسکر خب بعضیاش اعیان نجسه نیستن. اما اگر نه گفتیم مراد از مسکر، عرض کنم مسکر مایع است، حالا به قرینه مثال‌هایی که بعداً مرحوم شهید آورده، اینجا در واقع یه جورای عطف خاص بر عام است، یعنی ذکر خاص بعد از عام است، که مسکر میشه یکی از نجاسات که ایشون بعد از اعیان نجسه به طور کلی ذکر کرده. حالا موارد مسکرات چیان؟ ایشون یه مواردی رو 6-7 مورد رو از موارد مسکرات با نام‌های عربی و معناش ذکر کرده. اجازه به من بدید دیگه اونها رو رو عبارت براتون بخونم. فقط توجه بکنید مسکرات که میگن حرامه، مرادشون این نیست که اگر مسکر رو به اندازه‌ای که اسکاراور باشد بخوری حرامه، نه. اگر خمر مثلا اسکار داره، مسکره حرمت داره، یک قطرش هم حرمت داره، ولو اون یک قطره مستی نمیاره، اما خوردنش حرامه، یعنی کم و زیادش تفاوتی نمی کنه، ولو مست کننده نباشه اون مقداری که شخص از او استفاده میکنه. خب این مطلب اوله. مطلب دوم دوستان عصیر عنبی است. عصیر عنبی، عصیر فرض بکنید مثل عرض کنم حالا خود عنب، عنب رو وقتی فشارش میدن آبش در میاد، اون آبی که از انگور خارج میشه با فشار دادن، اون رو بهش میگن عصیر عنبی. عصیر یعنی فشرده شده، اونچه که عرض کنم این عصر درش اتفاق افتاده. خب آب انگوری که با فشار به دست میاد اگر بجوشد، این جوشیدن گاهی شما میذاری سر گاز با شعله آتش میجوشه، گاهی نه، این رو میگذاری توی یک دبه ای درش رو میبندی و این انگور میپوسه، آبش در میاد، بعد اون آب انگور میجوشه. یعنی وقتی که درش رو باز میکنی میبینی مثلا هر چند ثانیه مثلا یه قل میزنه، یه عرض کنم چیز زیر و رو میشه، این حالت جوشش از روی گندیدگی و عرض کنم غلیان به نفسه اتفاق درش میفته. ایشون میفهمد فرق نمیکنه چه بجوشد به نار چه بجوشد به غیر نار، فرق نمیکنه. در هر صورت اگر اسیر عنبی بجوشد نجس میشه، عذر میخوام حرام میشه. خب عرض کنم خدمت شما تحریمش دوستان هیچ محل اختلاف نیست، یعنی تبدیل میشه در واقع به خمر و حرمتش ظاهرا محل اختلاف نیست. کی پاک میشه؟ چون میدونید انگور رو با همین حالت، حالا یا شیره ازش میپزن یا میگذارن کنار خود به خود میجوشه، بعد آرام آرام تبدیل به سرکه میشه. فرمودن یا باید دو سومش بره، اون وقتی که میخوای با انگور بگو شیره درست کنید، یعنی دو سومش باید بره. فرض بکنید اگر از حیث مثلا حجمی عرض کنم یه قابلمه ای رو شما مثلا با قد 20 سانت 30 سانت مثلا دارید، باید 20 سانتش بره پایین، در حد دو سومش باید تبخیر بشه، یا نه تبدیل به سرکه بشه. تبدیل به سرکه شدنش اون وقتیست که خودش بجوشه و عرض کنم تبدیل به خمر بشه. بعد از این که تبدیل به خمر شد اینقدر بگذارید بماند تا اون آب انگور تیز بشه، تبدیل به خل بشه. کالا اونایی که عرض کنم کارشون اینه، مزمزه که بکنن متوجه میشن که این کی تبدیل به سرکه شده، اون وقت دیگه طبیعتاً عرض کنم خدمت شما مشکلی نداره. تبدیل به خل که شد قابل استفاده است، تبدیل به شیرم که شد قابل استفاده است. نجاست عرض کنم اسیر عنبی مشهور بین متأخرینه، یعنی اجماعی نیست اما مشهور هست. سوال دوستان بزرگوار، اگر کسی به جای اینکه انگور رو بجوشونه کشمش رو بجوشونه، میدونید خب کشمش هم همون انگوره اما خشک شده شه، اگر کشمشی رو ریخت توی قابلمه ای و عرض کنم خدمت شما این کشمش رو آب ریخت توش جوشون، اینقدر جوشون تا مثلا این کشمش باز شد، آیا اونم همین حکم رو داره؟ اگر مثلا غلیان پیدا کنه آیا اونم همین حکم رو داره؟ ایشون میفرماید اگر غلیان پیدا کنه حرام نیست، علل اقوا کشمش حرام نیست، اسیر عنبی حرامه. چرا؟ چون کشمش از مسمای عنب خارج شده. اون چه ما تو روایاتمون داریم اسیر عنبی است و روایاتی که اسیر عنبی رو دارن دوستان شامل اسیر زبیبی نمیشن. البته اسیرم شاید بهش نشه گفت، چون انگور رو خودش رو میفشاریم و آبش در میاد، کشمش رو شما هرچی هم بفشارید آبی ازش در نخواهد آمد، اون رو طبیعتاً با آب باید اینقدر مخلوطش کنن، اینقدر عرض کنم حالا یا بجوشه یا تا مثلا اون آب شیرین بشه و این کشمش در حدی در اون مثلا حل بشه. لذا ایشون میفرماید که ما اصالت الحل و استصحاب حل رو نسبت به عرض کنم خدمت شما زبیبی که با آب، کشمشی که با آب مخلوط شده داریم و اون این مشکل رو نداره. گرچه دوستان برخی از علما قائل به تحریم اسیر زبیبی هم شدن، گفتن اذا قلا قبل ذهاب سلاسین اون هم حرامه. این آقایون میدونید استناد کردن به یک روایتی، اونم مفهوم یک روایت. یه لحظه حواست خوب به من باشه. روایت دوستان اینه که عرض کنم علی ابن جعفر از برادرش آقا موسی ابن جعفر علیه السلام میگه قال سألته عن الزبیب، دقت کنید دقت کنید حواستون خوب جمع باشه به من، سألته عن الزبیب هل یصلح ان یطبخ حتی یخرج طعمه، آیا کشمش رو من میتونم بپزمش تا اینکه طعمش خارج بشه، ثم یؤخذ الماء فیطبخ حتی یذهب ثلثاه، تا اینکه دو ثلثش مثلا بره آب قاطیش کنم تا و یبقى ثلثه یک سومش بمونه، ثم یرفع فیشرب منه السنه، بعد تا یک سال مثلا از این استفاده کنم. فقال لا بأس به. دوستان بزرگوار سائل میگه چی؟ میگه من کشمش رو میپزم، حالا با کیفیت خاصی که خودش توضیح میده، بعد با آب قاطیش میکنم اگر دو سومش بره یک سومش بمونه آیا کفایت میکنه؟ میتونم استفاده کنم از رفت فرمودن؟ اشکال نداره. این معناش چیه؟ معناش این است که اگر دو سومش نره بگید انگار حضرت بخواد بگه اشکال داره، و الا اگر این بابا این سوال کن حضرت اگر کشمش مشکل نداشت حضرت با چی میفرمودن؟ باید میفرمودن کشمش دو سومش هم نره اشکال نداره، تو چرا میگی دو سومش بره؟ ها کشمش اساسا هیچ اشکالی نداره، اون که اشکال داره انگوره. این که امام اینو نمیفرمان همون سوال سائل رو جواب میدن، اشتباهش اصلاح نمیکنن، این نشانه از این است که انگار توی عرض کنم اسیر زبیبی هم اگر اصطلاحش اصطلاح درستی باشه عرض کنم همین وضعیت هست. مرحوم عرض کنم خدمت شما شهید میفرماد هم سند این روایت ضعیفه، چون در روایت دوستان ما سهل ابن زیاد رو داریم که سهل ابن زیاد ضعیف، هم مفهومگیری ضعیفه، یعنی این که سوال از یک عرض کنم مطلبی است و امام جواب دادن، ایشون میفرماد ما نمیتونیم از این استفاده کنیم که عرض کنم حضرت میخوان بفرمان، شاید حضرت نخواستن عرض کنم ورود به اون مسئله پیدا بکنن، از این جهت عرض کنم مفهومگیری صحیح نیست، چون این مثلا فرض کنید از باب این که حالا یا وصف مفهوم نداره یا از باب این که خلاصه ما تو عبارت نمیتونیم این نتیجه رو بگیم، که طبیعتا باید بگیم وصف مفهوم نداره دیگه، چون این تعبیری که سائل کرد حتی یذهب ثلثا این قید در واقع قیدی است که خواستیم توی کلام امام ازش مفهوم گیری کنیم و ایشون میفرماد این مفهوم رو نداره، لذا قول به تحریم رو دوستان ایشون نمیپذیره و قبول نمیکنه. نگاه کنید از ثالثا یحرم تناول الاعیان النجسه، حرام از خوردن اعیان نجسه. تناول دوستان اهم ظاهرا از اکل و شرب است، بل اصاله اعیانی که نجس است و نجاستش بل اصاله است، نجاست بل اصاله یعنی به ذات مثل خون، چند نجاسات همه نجاسات نجاسات ذاتیه اینجوری هست، و اما بالعرض فانه و امکان کذالک، اما نجس بالعرض گرچه اونم همین جوریه، اونم همین جوریه، یعنی چی؟ یعنی تناولش حرام الا انه یأتی، این بحث رو بعدن میگیم، کی میگیم؟ عرض کردم آخر همین مسئله ثالثه اون 3-4 سطر آخرشون ورود پیدا میکنه. و کذا یحرم المسکر، و همچنین حرام است مسکر، ماء ان کان ام جامدا، مسکر چه مایع باشد چه جامد باشه، مسکر جامد هم عرض کنم حرمت داره. و این اختصت نجاست بالماء بالاصاله، گرچه اختصاص داره نجاست به اونی که مایع بالاصاله است، یعنی اون مسکری که اصالتا مایع باشه. میدونید چرا این قید بالاصاله رو آورده؟ چون بعضی وقتا مسکر جامد است اما با مخلوط شدن با آب میشه چی؟ میشه مایع. اون الان مایع هست اما مایع بالاصاله نیست. حالا مثلا نمیدونم اگه مثل تریاک رو یک کسی مسکر بداند، این تریاک رو فرض کنید قاطی بکنن، فرض کنید به عنوان مثال حالا با آبی چیز قاطی بکنن، اینم میشه الان مایع، اما این مایع بالاصاله نیست، چون مایع بالاصاله نیست این نجس نیست. نجس اونیست که از ابتدا چیه؟ مایعه. مثل مثلا خمر عرض کنم خدمت شما، مثل نبیذ و امثال اینا که الان مثال میزنه. و یمکن ان یرید هنا بالمسکر الماء بقرینه الامثله، امکانم داره که مراد مرحوم مصنف در اینجا، چون ایشون گفت یحرم تناول الاعیان النجسه والمسکر، شاید اراده کرده باشد ایشون در اینجا بالمسکر مایع رو، یعنی فقط مسکر مایع مورد نظرش بوده، میگیم از کجا؟ میگه وقتی میخواد مثال برای مسکر بزنه مثالایی میزنه که همش مایعه، به قرینه الامثله که الان امثلش میاد. و تعرض، تعرض رو دوستان چه اعرابی داره داده کتابای شما؟ و تعرضو داره، درسته؟ ظاهرا غلطه. و تعرضه، تعرض رو عطف کنید به الامثله، یعنی به قرینه الامثله، حالا روش تأمل کنید، اینا دیگه من معطلش نمیشم فرصت نیست، و به قرینت تعرض فی هذه المسئله للنجاسه، یکی از قرائنمون این است که ما تو این مسئله ثالثه دنبال چی هستیم؟ بگیم نجاسات حرامه. خب مسکری که جامده اصلا نجس نیست که ما بخوایم از حرمت او حرفی بزنه. موضوع مسئله ثالثه خودش قرینه است که ایشون مرادش از مسکر، مسکر جامد نیست. و ذکرهو تخصیصون بعد تعمیم. یه کسی سوال میکنه میگه اگر مسکر مایع فقط مورد نظرشه، خب تو نجاسات هستی که ایشون وقتی گفت یحرم تناول الاعیان النجسه مسکر رو هم میگه، چرا پس تکرارش کرد؟ میگه ذکرهو، ذکر مسکر تخصیص بعد از تعمیمه، یعنی ذکر خاص بعد از عام، عطف خاص بر عامه. خب حالا نمونه هایی که برای مسکر مایع داریم چی هست؟ ایشون میفرماد کل خمر. خمر رو دوستان میگن المتخذ من العنب، اون شرابی که از انگور درست میشه. و نبیز، نبیز چیه؟ نبیز ظاهرا، یه لحظه حواست به من باشه، ما این نبیز رو تو موارد بعدی هم داریم. نبیز ظاهرا دوستان یه نبیز به معنای خاص داریم، این همینه که الان اینجا میگه، یه نبیز به معنای عام داریم، دقت میکنین؟ که تو موارد بعدی میگه، مثلا میگه نبیز عسل، نبیز شعیر، این معنای عام داره، دقت میکنین؟ اما معنای خاصش اینه. و نبیز المسکر من التم، نبیز به معنای خاص اونیست که مسکریست که از خرما درست میشه. البته تمر رو دوستان معنا کردن خرمای کاملا رسیده و خشک شده. خرمایی که کاملا رسیده دیگه، رسیدنش یعنی وقت چیدنشه و خشکم شده، درست شد؟ این رو اگر ازش شراب درست کنن بهش میگن نبیز، این معنای خاص نبیز. ول بتع یا بتع، ول به کسر الباء و سکون تا المسنات، تا مسنات یعنی تا دو نقطه، او فتح ها، بتع یا بتع، نبیز الاصل. ببینید این نبیز الاصل که میگه، باز از کلمه نبیز استفاده کرد دیگه، این نبیز نمیتونه به معنای اون نبیز بالا باشه، دقت میکنید؟ اینجا نبیز دیگه به معنای بگید عام، به معنی عام خودشه. خود کلمه نبزم دوستان، نبزه تو لغت به معنی ترک کردنه، نبزه ترکه، ترکش کرد، مهملش گذاشت. چون تو ساخت شراب معمولا شراب طبیعی که میخوان درست کنن، نه این کارخونه یایی که عرض کنم مثل آبلیموهای کارخونه ای ماست که یه قطره آبلیمو هم توش گاهی پیدا نمیشه، اونا رو کار نداریم. وقتی شراب طبیعی میخوان درست کنن باید بگذارن این عرض کنم چی بماند، ترکش کنن، بهاش کنن. انگور رو مثلا میخوان شراب درست کنن، تو فقه اینجوری یاد دادن به ما، انگور رو مثلا میزن تو یک دبه ای درش رو میبندن، این میگنده میگنده اینقدر میگنده تا خود به خود جوشش میاد، به جوش که میاد عرض کنم خدمتشان تبدیل به خمر میشه. حالا چه جوریه و به چه کیفیتی و چقدر باید بمونه، اینا دیگه حالا اهلش میدونن. میخوام عرض بکنم نه اینکه این انگور رو میذارن میمونه ترکش میکنن، بهش میگن نبیز، دقت میکنه؟ این نبیز یعنی در واقع ترک شده، اون معنای عامش اینه، نبیز العسل. ول فضیخ بالمعجمتین، بالمعجمتین من التمر والبصر، من التمر والبصر. این که میگه بالمعجمتین یعنی کدوم دوتا نقطه داره؟ زاد و خا. چون فا که ما فای بی نقطه که نداریم که نقطه شو برداری چیزی اتفاق نمیفته توش، ها؟ اون مثلا اگر بخواد از قاف جداش کنه باید بگه بالموحده، مثلا ظاهرا بالمعجمتین مال زاد و خاه، فضیخ نخیر، نخیر معجمتین یعنی دو تا حرف نقطه دار. من از تمر و البوس، فضیخ رو دوستان هم از تمر میگیرن هم از بوس. تمر و بوس هر دوش خرماستا، اما تمر رو عرض کردم، تمر یعنی خرمای رسیده، کاملا رسیده و خشک شده. بوس رو دوستان معنا کردن خرما بعد از رنگ انداختن و قبل از خشک شدن. حالا اونایی که اهل عرض کنم جنوب و اون طرفایی هم که خرما داره، خرما اولش خب خیلی سفته، بعد آرام آرام رنگ میندازه، رنگش مثلا تبدیل به یه رنگ نمیدونم نارنجی، زرد، یه اینجور رنگی پیدا میکنه، بعد آرام آرام سیاه میشه. بعد از رنگ انداختن و قبل از اینکه نرم بشه رو بهش میگن بصر. از اون شراب درست میکنن بهش میگن فضیخ. و نقیع، نقیع من از زبیب، یعنی شراب از کشمش. مزر به کسر المیم، فضاء المعجمه، زاء معجمه یعنی زاء نقطه‌دار. از ساکنه، از ساکنه یعنی مز، زا رو ساکن بخون. فل مهمله، بعدش هم راء مهمله، یعنی اون راء بعدی رو دیگه ز نخون. مرز، نبیز و ذره، نبیز ذرت. ول جعه به کسر الجیم و فتح العین المهمله، عین المهمله یعنی غین نخون. نبیز و شعیر یعنی شرابی که از جو میگیرن. ولا یختص التحریم فی هذه بما اذکر، اختصاص ندارد تحریم در این مواردی که گفتیم به ما اذکر. ببینید چجوری معنا میکنم، به مقداری از مسکر که اسکاراور باشه. بل یحرم ما ان قل، یعنی یک قطرش هم چیه؟ حرامه. حداقلش به خاطر اینکه نجسه و خوردن نجس چیه؟ حرامه. کار به اسکارش هم که نداشته باشیم، خوردن نجس حرامه. و کذا یحرم العصیر العنبی اذا قلا، عصیر عنبی وقتی قلیان پیدا میکنه اونم حرامه. حالا قلا بنار و غیرها، چه با آتش عرض کنم قلیان پیدا کنه، مثل اون وقتی که میخوان از انگور چی بگیرن، بگید شیره بگیرن، شیره درست کنن، و غیرها اون وقتی که میخوان تبدیلش کنن به سرکه. قلیان که پیدا میکنه این خود به خود که میجوشه، اینو عرض کنم خدمت شما بهش میگن عصیر عنبی. گاهی عرض کنم این حالا یا طب سنتی نمیدونم اسمش هر چی میذارید، یا گاهی تو روایات از سرکه و امثال اینها تعاریفی میشه، این سرکه این سرکه است، نه این سرکه‌ای که بعضی وقتا تو بازار میفروشن که روی انگور رو هم ندیده. اونا بعضی وقتا مضرم هست، این بعضی وقتا مفید که نیست، چی مضرم هست. و انصار اعلاه و اسفله، این قلیان رو داره معنا میکنه، میگه قلیان به این است که بالاش بره پایین، پایینش بیاد بالا، یعنی خلاصه به هم بخوره. و این حرمت و یستمر رو تحریمه، این حرمت استمرار داره تا کی؟ حتی یذهب ثلثاه، تا اینکه دو ثلثش بره، اون وقت که مثلا داری شیره درست میکنی، او ینقلب خلا، یا تبدیل به سرکه بشه. ولا خلاف فی تحریمهی، اختلافی تو حرمت عصیر عنبی نیست. و النصوص متضافرتون به، روایات هم دوستان عرض کنم متضافرن به این تحریم، یعنی روایات متعددی ما داریم برای عرض کنم تحریم، که این تحریم رو عرض کنم خدمت شما به ما میفهمانند. روایاتش زیاده، حالا پاورقی هم آدرس بهتون داده، ببینید خودتون. و انما الکلام فی نجاسته، بحث و اختلاف تو نجاست عصیر عنبی، تو حرمتش بحثی نیست. فان النصوص خالیه منها، نصوصمون از نجاست خالی، یعنی نصوص عصیر عنبی رو نگفتن نجسه، لکنها مشهوره بین المتاخرین، اما بین متاخرین عصیر عنبی رو عرض کنم نجس میدونن و گفتن نجسه. ولا یحرم العصیر من الزبیب، عصیری که از کشمش گرفته می شود اون عرض کنم خدمت شما حرام نیست. و ان غلا علی الاقوا، گرچه غلیان پیدا بکنه بنابر قول اقوا. چرا؟ لخروجه ان مسمل عنب، به خاطر اینکه زبیب از مسمای عنب خارجه دیگه. زبیب یه ماهیتی است غیر از ماهیت انگور. انگور رو شما بگذاریم عرض کنم یه جایی بمونه، سری یه هفته میگنده، اما کشمش رو شما یه سال میتونی، چند سال میتونی نگهش داری، اتفاقی هم براش نمیفته، ماهیتش عوض شده، گرچه از همون گرفته شده اما اون نیست دیگه. و اصالت الحل و استصحابه، به خاطر خروجش از مسمای عنب و به خاطر اصالت الحل و استصحاب حلیتی. اصالت الحل قاعده حل، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. استصحاب حلم که چون بالاخره قبل از این که عرض کنم با آب قاتیش کنن و بشه عصیر زبیبی، عرض کنم حلیت داشت این کشمش، الان هم استصحاب حل میکنه. خرج منها عصیر العنب اذا غلا بالنس، اگر ما عصیر عنبی رو هم میگیم حرامه، اون به واسطه این است که بگید اون به واسطه این است که روایت داره که اگر اسیر عنبی غلیان پیدا بکنه حرمت داره. فیبقا غیره علل اصل، بقیهش در اصل باقی میمونه. البته دوستان من دنبال کردم روایات رو، حالا شما هم یه پیگیری بکنید این قضیه رو، خوبه. در باب عرض کنم دوم ابواب اشربه محرمه روایاتی داریم، از جمله این روایت اولش وسائل جلد 25 صفحه 282. تو روایت دوستان تعبیر به اسیر داره، نه اسیر عنبی. ببینید روایت داره عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل اسیر اصابته النار فهو حرام. بگید کل اسیر اصابته النار فهو حرام حتی یذهب ثلثا فیبقى ثلثا. یعنی تعبیر تعبیر به اسیر عنبی نیست و روایاتمون نگاه کردم مکرر اینجوری داره که کلمه اسیر، مگر یه کسی بگه آقا نسبت به کشمش ما اصلا اسیری نداریم، همینجور که عرض کردم بگن اسیر مثلا فرض کنید اون مواردی است که می فشارن و آبش در میاد، کشمش اینجوری نیست، باید با آب قاطیش کنن و اون رو مثلا ما بهش اسیر نمیگیم، اسیری که تو روایات اومده مثلا این نیست، تعبیر اسیر مثلا این رو شامل نمیشه. علایالن روایات اینجوریه، اگر یک کسی بگه اسیر شامل این هم میشه، طبیعتاً بر اساس این روایات اگر مشکل سندی کسی نکنه عرض کنم باید بگیم اونم حرامه. و ذهب بعض الاصحاب الی تحریمه، بعضیا قائل به تحریم اسیر زبیب شدن. تحریمه هی ضمیرشو بزنید به اسیر زبیبی. میگیم چرا؟ میگه لمفهوم روایت علی ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام حیث سأله عن الزبیب یؤخذ ما او فیطبخ، یعنی آب توش میریزن تبخ میکنن حتی یذهب ثلثا، فقال لا بأس. امام فرمودن اشکال نداره، روایت یکی دو سه برابر این حجمی است که ایشون گفته. من دیگه یه بار خوندم براتون، اجازه بدید تکرار نکنم، جلد 25 صفحه 295 حدیث دوم، آدرسو پاورقی هم بهتون داده. خب این که حضرت فرمودن لا بعث در مورد زبیبی که دو ثلثش رفته، اسیر زبیبی که دو ثلثش رفته، این نشان از این است که اگر دو ثلثش نرفته بود فیه بعثون، یعنی انگار یه همچین مفهوم گیری خواسته مستدل بکنه. ایشون میفهمد فان مفهومه التحریم قبل ذهاب الثلثین، مفهوم این روایت این است که حرام است قبل از ذهاب الثلثین، چون طرف سائل از بعد از ذهاب ثلثین سوال کرد و امام فرمودن اشکالی ندارد، این نشانه این است که قبل از ذهاب ثلثین این اشکال داره. جناب شهید می‌فرماید و سند الروایه و المفهوم ضعیفان، هم سند روایت ضعیفه، علتش این است که ما در متن سند سهل بن زیاد رو داریم و سهل بن زیاد ضعیفه، هم مفهوم گیری ضعیفه، یعنی این که سائل بیاد از یک صورت خاصی سوال بکنه و امام علیه السلام نسبت به اون صورت جواب بدن لا بعث بهی، یک کسی بخواد استفاده کنه از جواب امام که صور دیگش فیه بعثون، ایشون میفهمد یه همچین مفهوم گیری ما نمیتونیم بکنیم و از مفهوم نداره. لذا ایشون میفرماد قول به تحریم از افس، فل قول به تحریمه از اف. اما نجاست فلا شبهت فی نفیها، اما اینکه یه کسی بخواد بگه اسیر زنی زبیبی جدای از تحریم نجاست هم داره، ایشون میفهمد هیچ شبهه‌ای نیست که نجاستی در کار نیست. ما تازه تون اسیر عنبیش هم نجاستش رو گفتیم اختلاف نظره، اینجا که هیچ دلیلی بر نجاستش وجود نداره. اینم دوستان تا اینجا سوال دارید بفرمایید تا فقها رو عرض کنم. اگر بله دیگه، اگر دلیلی بر نفیش نداشته باشیم با یه روایت مثلا خاصی عرض کنم تقییدش نزنیم، بله ما باشیم و این عبارت گفته کل اسیرن اصابت هنار فاقو به حرام، دوستان بزرگوار، یه تعبیری رو دوستان عرب ها دارن به نام فقا. ایشون بعد از این که نجاسات رو میگه، بعد میگه مسکرم همینطوره، بعد میگه و یحرم الفقا، و یحرم الفقا. این که فقا رو دوستان از اون موارد دیگه جدا کرده، از مسکر جدا کرده، این به نظر میرسه، به نظر میرسه ایشون میخواد بگه تحریم فقا منوط به اسکار نیست. یعنی اینطور نیست که ما بگیم فقایی که مسکر حرامه، یا فقا همش مسکر پس حرامه. خب اگر فقا هم مسکر بود، خب کنار اون بقیه میامرد دیگه، ها؟ کنار خمر و بت و فضیخ و نقی و مزر و جه و اینا فقا رو هم میامرد، چون اونم مسکره دیگه. پس معلوم میشه دوستان فقا ما کاری به اسکارش نداریم، حتی اگر مسکر هم نباشد این حرمت رو انگار میخوایم بگیم داره. حالا فقا چیه؟ ایشون میفرماد فقا یه معنایی که براش کردن اینه که ما میتونیم جمع بندی کنیم، بگیم مایه‌ای که از کشمش یا جو میگیرن. این ظاهراً حالا هر دو مدلش وجود داره، اون وقت باید حتما درش نشیش و حرکت هم دیده بشه. نشیش رو دوستان لغت معنا میکنه صدای جوشیدن آب یا مایع دیگری. این قل که میزنه اون صدای رو بهش میگن نشیش. حرکت هم که یعنی قلیان. اگر کشمش یا جو ازش خواستن فقا درست کنن، درش نشیش و حرکت دیده شد، این دیگه تبدیل به فقا شده. عرض کردم با اون بیانی که اول داشتم، چه مسکر باشد چه مسکر نباشد. یا اینکه ما این تعریف رو بگذاریم کنار، بگیم آقا فقا هر چیزیست که عرف بهش میگه فقا، بدون اینکه احراز نشیش و حرکت درش لازم باشد. البته به شرط اینکه علم به منتفی بودن این نشیش و حرکت نداشته باشه. آخه یه وقت هست ما علم داریم که این نشیش و حرکتی توش نشده، خب اینجا عرفم بگه فقا به درد نمیخوره. اما یه وقت شک داریم، این حرف دوما میخواد بگه اگر عرف بهش میگه فقا، ولو شما احراز نشیش و حرکتم توش نکرده باشی کافیه. و جالب دوستان، ایشون میفرماد اگر یه چیزی رو توی عرف به نام فقا میفروشن، ایشون میفرماد اینجا اگر شما مشکوکم باشه که این فقایی که الان تو بازار دارن میفروشن اون ویژگی های اون مال حرام رو، فقا حرام رو دارد یا ندارد، حکم به حرمت کن و نمیتونی استفاده کنی ازش. حتی اگر شک داشته باشی به اینکه اون ویژگی ها رو داره یا نداره، همینقدر که اسم فقا درش وجود داره، این کفایت میکنه بر اینکه حرام. یه روایتی داریم که اون روایت رو اجازه بدید رو عبارت براتون میخونم. بعدیشون میره سراغ این که عرض کنم خدمت شما، بعضی از موارد دیگری از نجاساتی که حرامه، عذره و بول نجسه است. تعبیر مرحوم شهید اول دوستان اینه ول عذرات ول ابوال ان نجسه. این کلمه ان نجسه تو عبارت شهید اول، حواست با منه؟ این ان نجسه صفت چیه؟ ان نجسه هر دوی یکیش. ایشون دوتا احتمال میده، میگه احتمال داره کلمه نجسه هم مربوط به عذرات باشه هم ابوال. یعنی ما عذرات و ابوال نجسه رو میگیم حرام خوردنش. خب ایشون میگه خب تو عذرات و ابوال نجسه که بحثی نیست، قبوله، اون حرمت داره و مشکلی نداره. اما اینکه قید نجسه رو آورده و نجسه رو داریم به هر دو، اگه بخوایم مفهوم گیری کنیم، مفهومش چیه؟ مفهومش این است که عذره و ابوالی که نجس نیستن، مثلا مال حیوان معکول و لحمه، اون دیگه خوردنش اشکالی نداره. اون دیگه خوردنش بگیم اشکالی نداره. بعد میگه خب حالا بالاخره خوردنش اشکال دارد یا ندارد، یه گزارشی میده، یه نظری هم خودش میده، رو عبارت براتون عرض میکنم، نگاه کنید. و یحرم الفقا، حرام است فقا. فقا چیه؟ ببینید دو تا معنا براش میکنه. البته دو تا معنا نیست، دومین معنا نیست، یعنی راه در واقع یه جوری راه تشخیص حرام از حلاله. فقا چیه؟ و هو متخذ من الزبیب او الشعیر حتی بوجد فیه ان نشیش و الحرکه، اونی که اخذ شده، گرفته شده از کشمش یا شعیر گندم تا این که یافت شود در اون، عرض کنم متخذن نشیش و حرکت. نشیش رو عرض کنم صدای جوشش رو میگن، حرکت هم که همون قلیانه دیگه، یه جورای قلیانه. خب تا اینجا دوستان طبق این معنای اول اگر گفتیم فوق اینه، انگارشون میخواد بگه این نشیش و حرکت باید درش بگو احراز بشه تا بتونیم حکم به حرمت کنیم. با او اطلقه میخواد بره سراغ یک مبنای دیگر و یک حرف دیگر، او اطلقه علیه عرفه، یا این که بگیم نه ها هوه ما اطلقه علیه عرفن، اطلقه را تو به اتخذه کنید، یعنی هر چیزی که اطلاق بشود اسم فقا بر اون چیز عرفن. اطلقه ضمیر داخلش فقا، اسم فقا، هر چیزی که عرفن بهش فقا بگن ها ما بهش میگیم چی؟ میگیم فقا و حرام میدونیم. ما لم یعلم انتفاع و خاصیته، خاصیتهی یعنی همون نشیش و حرکت، به شرطی که علم به انتفاع اون خاصیت نداشته باشیم. فرق این با قبلی چی شد آقا؟ تو قبلی میگفتیم باید احراز کنی نشیش و حرکت رو تا بشه حرام، اما تو این یکی میگیم همینقدر که ندانی نشیش و حرکت، بگید ندارد کافیه، یعنی هم صورت احراز رو میگیره هم صورت شک رو، البته به شرطی که اسم فقا توی عرف بهش اطلاق بشود. همینقدر که عرفن بهش بگن فقا، چه نشیش و حرکت رو شما احراز بکنی چه نکنی حرامه، البته به شرطی که علم به عدمش نداشته باشی. ما لم یعلم انتفاع و خاصیت ولو وجد فی الاسواق ما یسمى فقا. حالا اگر رفتی تو بازار شیشه ها رو چیدن گفتن آقا اینا فقاه، حکم به تحریمه، ایشون میفهمد اینجا حکم به تحریم میشه. و این جهل اصله، گرچه ما از اصل این مایه خبر نداریم که آیا نشیش و حرکت توش بوده نشیش و حرکت توش نبوده، آیا ویژگی های فقه حرام رو دارد ندارد، ولو مجهوله، اما شما نمیتونی بخوری. چرا؟ نظران الالاسم، به خاطر که اسم فقه روشه. آقا مگه اسم فقا ویژگی داره؟ میگه به این روایت نگاه کن، وقد روا علی ابن یقطین فی الصحیح، یعنی فی روایت صحیحه، عن الکاظم علیه السلام قال سألته عن شرب الفقا الذي يعمل فی السوق و یباع، شرب فقایی که توی بازار درست شده و میفروشن، ولا ادری کیف عمل، و من نمیدونم چجوری درست شده، آیا ویژگی های یه فقه حرام رو داره یا نداره، ولا متا عمل، نمیدونم کی درست شده، ای حل ان اشربه قال لا احبه، لا احبه، که ایشون ظاهرا لا احبه رو حمله بر نهی کرده. اگه کسی لا احبه رو حمله بر کراهت بکنه که دیگه نمیشه اون ازش نتیجه گرفت، ایشون ظاهرا لا احبه رو حمله بر نهی کرده، استفاده تحریم ازش کرده، که اون بالا فرمود چی؟ حکم به تحریمهی. و اما ما ورد فی الفقا به قول مطلق و انه به منزلت الخمر فکثیر لا یحصا، ما یه روایاتی رو داریم دوستان به این مضمون که فقا حرام است و به منزله خمر، به منزله، نه تنها به منزله خمر، من روایات رو دوستان اینجا بررسی کردم، بعضی از روایات اینجور داره هو خمرون، نمیگه به منزله خمر، بعضی ها داره هی خمرون به عینها، حالا آدرس بهتون میدم، بعضی ها داره فانهو خمرون مجهول. از قدیم یادمه، اینو دیگه الان خاطرم نیست تو روایت اومده باشه، اما از قدیم یادمه که داره فانهو خمرون استفقره الناس، یه خمریه که مردم اونو کوچیک میشمارنش. وسائل جلد 25 صفحه 359 به بعد، باب 27 ابواب اشربه محرمه. ببینید این تعابیری که براتون عرض کردم اونجا هست، بخوام یه موردشو براتون عرض کنم، نیاوردم متنشو نیاوردم. خب بگذاریم، ول عزرات، عزرات رو میگه به فتح مهمله عینش رو مفتوح بخون، عین بی نقطه. و فکسر المعجمه یعنی زالش رو که نقطه داره اونو کسره بخون، مکسور بخون. عزرات ول ابوال ان نجسه. آقا نجسه صفت چیه؟ میگه صفتون لل عزرات ول ابوال. این البته یک احتمال در عبارت، احتمال دومی در کار بعدن میاد. ولا شبهت فی تحریمها نجستن که مطلق النجس. خب در تحریم عزرات و ابوال به صورت نجس هیچ شبهه‌ای نیست، یعنی اگه نجس باشه که قطعا خوردنش حرامه مثل هر نجس دیگری، اینجا که بحث نداره که. اما وقتی میگه عزرات و ابوال نجس حرامه، این ظاهرش چیه؟ ظاهرش این است که اگر نجس نباشد حرام. ولی زمان میگه لیکن مفهوم العباره، یعنی عبارت مصنف، عدم و تحریم طاهر منها که عزره و بول ما یعکل لحمه. میدونید نسبت به حیوانات حلال گوشت عزراتشون و ابوالشون پاکه، نجاست نداره، نجس نیست، درست شد؟ خب حالا که نجس نیست، این معناش این است که اونا رو میشه خورد، ظاهر عبارت اینه که مفهومش. خب حالا ایشون گزارش میده، میگه وقت نقل فی الدروس تحلیل و بول المحلل، در دروس نقل کرده حلال بودن بول حیوان حلال گوشت رو از ابن جنید و ظاهر ابن ادریس، از این دو بزرگوار نقل کرده که محلل بولش حلاله. ثم قوة تحریم للاستخباس، اما خودش گفته نخیر حرامه چون اینا خبیثن. و قبلا عرض کردیم دلیل عام داریم برای اینکه شیء خبیث خوردنش جائز نیست. آقای شهید ثانی شما نظر مبارکتون چیه؟ میگه ول اقوا جواز و ما تدعو الحاجت و الیه من هم. اقوا این است که جائز است اون مقداری که میخواند حاجت به اون مقدار از این بول حیوان محلل، اون مقداری که نیاز هست، عرض کنم انفرز له نفعون، اگر نفعی داره اون جائزه و دلیل بر حرمتش نداره. و ربع ما قیل ان تحلیل بول الابل للاستشفاء اجماعیون، بعضیا گفتن حلال بودن بول ابل برای استشفاء اجماعی است. میدونید نسبت به بول ابل به خصوص دوستان ما روایاتی داریم، نسبت به بول خصوص ابل روایاتی داریم دیگه، ببینید روایاتش رو. وقد تقدم حکمه به تحریم الفرس من المحلل. یادتون باشه دوستان ما صفحه 126 اون 15 موردی که از حیوان ذبیحه شمردیم که حرام، یکش فرس بود دیگه. خب این فرس همون عذر است در واقع، میگه گذشت حکم جناب مصنف به تحریم فرس از محلل. و نقل عن ابن جنید الکراهه که غیره من المذکورات. این کلمه این نقل عطف به حکمه، حکمه وقد تقدم حکمه وقد تقدم النقل از ابن جنید کراهیت رو مثل غیره من المذکورات. این کجا گذشت دوستان؟ اوله، عرض کنم خدمت شما صفحه 128 داشتیم هازا مختار العلامه فی المختلف و ابن الجنید اطلق کراهیت و بعض هازه المذکورات ولم ینس على تحریم شیء نظرا الان ما ذکرنا. ایشون میگه این نقلا هم داشتیم. پس ببینید این حرفا رو، این گزارش رو برای چی دادیشون؟ این گزارش رو داد که به من و شما بگه چی؟ بگه این مفهومی که از این عزرات و ابوال نجسه فهمیده میشه که معناش این است که طاهرش اشکال نداره، این مفهوم درستی نیست، شما نباید مفهوم گیری کنی. معلوم شد؟ خب و یمکن ان تکون النجسه صفه للابوال خاصه. ایشون میفهمد احتمال داره کلمه نجسه در عبارت مصنف فقط صفت کلمه ابوال باشه، یعنی ول عذرات چه نجس بگو چه غیر نجس، ول ابوال ابا ابوال نجسه. ایشون اینجوری خواسته بگه و یمکن ان تکون النجسه صفتن للابوال، صفتن للابوال خاصتن حملا للعذرت المطلقه علی المعروف منها لغتن و عرفن. بعد میگیم خب این که شما میگید عذرات، عرض کنم خدمت شما چه، عرض کنم نجس چه غیر نجس، واقعا میخواد چی بگید؟ میخواد بگید غیر نجسش حرامه؟ ایشون میفهمند نه، ما حمل میکنیم عذره مطلقه رو بر معروف منها لغتن و عرفن و هی عذرت الانسان، که البته دوستان اگر ما حمل بکنیم عذره رو، عذره مطلق رو بر عذره انسان، که باز میشه همون نجس. شما تأمل بکنید ببینید شهید چی میخواد بگه اینجا. ایشون میگه ما نجسه رو قید اول بگیریم. اگر شما قید اول گرفتید یعنی دیگه قیده بگو عذرات نیست. میگم خب پس عذرات چی میشه؟ میگه عذرات مراد عذره انسانه. میگم خب اگه عذره انسان باشه که اونم نجسه که، اون قطعا نجسه که. لذا طبیعتا شما باید بگید چی؟ باید بگید که مثلا مراد عذره انسانه اما نسبت به بقیه عذره ها چیه؟ ساکت شده. خب این خوبه. یا نه احتمالم داره بگید مراد از عذره عذره انسان نیست، مطلق عذره است. یعنی عذره چه عذره انسان؟ چه عذره گاو و گوسفند؟ با اینکه پاکه اما اونم خوردنش حرامه، حالا یا للاستخباس یا به خاطر اون ادله دیگه. فیزول اشکال انها، دیگه نسبت به عذره ما اشکالی نداریم. یعنی نهایتا اگر عذره انسان شد بقیهش رو حرفی در موردش نزده. و یبقى الكلام فی البول، البته بحثمون در بول باز میمونه ها، که وقتی گفتیم اول نجسه ظاهرش این است که اول طاهره، خوردنش اشکال نداره که اون گزارش رو بهتون دادیم. و کذا دید دوستان دیگه مربوط به متنجساته، یعنی اگر یه سیبی هم متنجس شد بدون تطهیر کردن آیا میشه خورد یا نمیشه خورد؟ فردا عرض میکنیم که نمیشه خورد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.